سلام آقای مختاریب، امروز برنامه موضوعش در خصوص بحث استارتاپ هستش. یک سری سوالات متداولی که حالا پرتکرار هستش، افراد میپرسن، چه کلاینت های عزیزمون چه افرادی که تماس میگیرن با مجموعه، میخواستم ازتون بپرسم. حالا با توجه به موضوع برنامه لطف میکنین یه توضیحی بفرمایین که کلا به صورت کلی برنامه استارتاپ چی هست و مناسب چه افرادی هست؟
سلام میکنم خدمت عزیزانی که ما رو میبینن و همچنین شما سرکار خانم. ما در ارتباط با برنامه استارتاپ ویزا پروگرام که اسم کاملش در واقع این استارتاپ ویزا پروگرام، این برنامه است که از سال 2018 از حالت پایلت در آمده. این برنامه استارتاپ در واقع دستپخت محافظه کاران هست در سال 2013، از زمانی که محافظه کاران در کانادا به قدرت اکثریت رسیده بودند. بین 2012 تا 2016 ما عملا اونها رو داریم که اکثریت رو داشتن. در راستای تغییراتی که در سیستم مهاجرت دادن، این رو هم ابداع کردن و به عنوان یک برنامه پایلت یعنی آزمایشی برای 5 سال این رو گذاشتن. توی 5 سال اول اتفاق زیادی نیفتاد، فکر کنم در کل توی اون 5 سال 600 تا پرونده 600 نفر رو ویزا دادن و در کل دنیا، از کل دنیا. و خب برنامه به گونه ای بود که عملا خیلی برنامه روانی نبود، خیلی محدود بود. تعداد designated organization اونا خیلی محدود بود و اصلا عملا کسی برنامه رو جدی نگرفت تا سال 2018 که لیبرال ها اون رو از حالت آزمایشی بعد از 5 سال خارج کردن و کردنش یک برنامه دائمی. و در واقع و خب تعداد دی او ها رو زیاد کردن، designated organizations هم که میتونستن اطراف سپورت بده. خب حالا این این در واقع سابقه ماجرا بود. اصلا کلا این برنامه بر چه اساسی است؟ برنامه اساسش بر این است که افرادی که دارای ایده و طرح خلاقانه یونیک و حالا بسیار خصوصات دیگه که باید داشته باشه هستند و اینها میتونن در این برنامه اقدام بکنن، به شرط اینکه یک نامه حمایتی داشته باشن از یک سری مؤسسات که اون لیست مؤسسات در سایت اداره مهاجرت هست. لیست اوائل شاید هر 5-6 تا بیشتر نبود، الان فکر میکنم باید رسیده باشه 70-80 تا، شاید آخرین آمارش رو ندارم، ولی بسیار تعدادشون زیاد شده در 3 تا کاتگوری: انکوبیتر، انجل و همینطور وی سی یا ونچر کپیتالز. حالا در واقع افرادی که یک ایده ای رو دارن که میتونه یه نفر باشه، میتونن تا یک گروه 5 نفره باشن، این ایده رو میرن براش لتر آف ساپورت میگیرن و بعد از اینکه لتر آف ساپورت رو گرفتن، به شرط اینکه خودشون هم یک سری خصوصیات رو داشته باشن، ریکوایرمنت نمره زبان و داستان و این هاست، در این صورت میتونن اقدام بکنن برای مهاجرت از طریق این برنامه.
چه تغییراتی توی برنامه استارتاپ از سال 2018 تا امروز به لحاظ بحث سختگیری قانون و مدارک اتفاق افتاده؟
تحولات زیاد بوده از 2018 به این طرف و خب ما این وسط کووید رو هم داشتیم، یعنی از سال اواخر 2019 اول 2020 بحث کووید پیش آمده که تاثیر بسیار زیادی روی ماجرا داشته. ما اولا میتونم به شما بگم که ما از تقریبا از مارچ 2020 بسا تا نیمه دوم 2022 عملا رسیدگی جدی به پرونده‌های استارتاپ وجود نداشته. حالا سر کار اداری انجام می‌شده، فایل نمبر بدن فلان کنن اینها، ولی هیچ کار جدی رو پرونده انجام نمی‌شده. به نظر میاد که وقتی سال 2018 در واقع برنامه رو دائمش کردن، به نظر میومد که خیلی انتظار نداشتن که چقدر پرونده دریافت می‌کنن، شاید حتی کادر لازم رو هم برای اون نداشتن. در هر صورت پرونده هایی که 2018 2019 رفت بدون دردسر زیادی، خیلیشون ویزا گرفتن با یه آپدیت مختصر. و بعدها بعد از عملا در سال 2022، چون در 2021 عملا ما اتفاق خاصی نداریم، 2020 هم خیلی اتفاق خاصی رو نداریم در ادامه سال، اما در 2022 از نیمه دوم عملا شروع کردن به ارسال آپدیت، درخواست اطلاعات بیشتر در مورد پرونده. ما اینجا یه بحثی رو داریم، بحث پیر ریویو، که در قانون دیده شده بود که در واقع افسر وقتی که ابهام داره در مورد طرحی، وقتی که در مورد کوالیتی طرح به حال اینکه میتونه بپذیرش یا نمیتونه بپذیرتش، این رو باید بفرسته برای پیر ریویو. پیر ریویو در واقع کمیته‌ای بود که تشکیل میشد، افراد در واقع رندوم انانیمس از همون اینداستری، از همون در واقع انکوبیترها می اومدن و حالا منظورم تیو خاص کلن آدمایی که در این زمینه هستن می اومدن و از رو نظر می کردن که این طرف بله یا خیر، یعنی در واقع این کار رو می کردن. خیلی از افسرها این وسط کانفیوز بودن که آیا این رو می فرستادن نمی فرستادن، بعض وقت خودش رو سوال می کردن. تصور من این است که اصلا ما با یک به هم ریختگی در شکل نگاه به پرونده‌های استارتاپ در بین افسران مواجه بودیم، به خصوص اینکه خب افسران مهاجرت میتونن بک‌گراند مختلف داشته باشن، یکی ممکن لیسانس ریاضی باشه، یکی ممکن فوق لیسانس فلسفه باشه، یکی ممکن حقوق خونده باشه، یکی ممکن مهندس باشه. بنابراین اینجوری نیست که افراد با یک بک‌گراند مشخص لزومن، یک کسی در فایننس خیلی خوبه به خاطر مسائل مالی رو خیلی بیشتر تمرکز میکنه. به خاطر همین این پیر ریویو دیده شده بود برای اینکه بتونه یک نگاه واحد تخصصی به قضیه بده. همین پیر ریویو باز دستخوش تحولات بعدی شد، کم کم از حالت اون کمیته در آمد و در واقع اونایی که بر پیر ریویو فرستاده میشد میرفتن سازمان نیکو در قالب یک سری سوالات، که این سوالات ارسال میشد برای موکل یا دی او مربوطه و بعدها هم، یعنی اخیرا که اصلا کلا موضوع پیر ریویو منتفی شد. بین این که آیا افسر اجازه دارد در مورد بیزنس وارد سوال بشه یا اینکه حتما باید بفرسته پیر ریویو، این بحث اختلافی بود و پرونده زیادی هم در این زمینه به دادگاه رفت که بالاخره اون افسری که ممکنه تخصص کافی نداشته باشه داره اظهار نظر میکنه در حوزه‌ای که ممکن تخصص کامل یا کافی رو در موردش نداشته باشه. به هر حال این تلاطم زیادی رو ما در پرونده های در برنامه اجرای برنامه استارتاپ میبینیم در از سوی اداره مهاجرت و افسران با بک‌گراند مختلف، سوالات مختلف. ما در بعضی از پرونده ها شاید مثلا ده ها آپدیت و سوال راجع به بیزنس می اومده برای افراد گروه، اوورلپ هم داشته، حتی گاهی به نظر می اومد که انگار چند تا افسر دارن، حتی مجزا دارن روی پرونده کار میکنن، انگار از هم خبر ندارن. الان پرونده سوال میشد از در مورد مثلا آقای ایکسی که عضو این گروه بود، یه سری سوالاتی میشد که همه اینا مفصل جواب داده میشد، یه هفته بعد همین سوالات در مورد آقای وای میشد، حالا یکم بالا پایین، یعنی یه جوری بود که انگار اصلا هیچ اینتگریتی، هیچ نظامی وجود نداره و این بسیار نگران کننده هم بود برای ما. و گاهی اوقات هم آپدیت های بسیار بسیار بذارید بگم نسنجیده و نگاه های بسته غیر قابل فهمی می اومد. مثلا ما در یکی دو تا پرونده داشتیم که افسر گفته که سوالش این بوده، شما که طرحتون مثلا در آنتاریو ثبت شده و با دی او یا آنتاریوی دارید کار میکنید، چطور وکیلتون مثلا آدرسش در مونترال است؟ یا کسی که در ونکوور بوده، شما که در ونکوور هستید، چرا وکیلتون در آنتاریو است؟ یه سوال بسیار بسیار در واقع اجازه بدید بگم سخیف، چون من میتونم هر کسی در هر جایی که هست میتونه وکیل هر کسی در هر جایی که در کانادا حضور داره با هر طرحی باشه. وکیل پرونده که قرار نیست که در ارتباط با طرح طرف نقشی داشته باشه، داره پرونده مهاجرتیش رو نمایندگی میکنه. از این قصه، نه اینکه الان بعد نگران شد بعضی از دوستان یا آخو الان بریم وکیلمون از همون جایی که، نه، این در مثلا صدها پرونده دو تا هم سوال اینجوری شده که از قضا همین دوتا هم رفته دادگاه و همین دوتا هم ستلمنت گرفته داد، یعنی مجبور شده که اداره مهاجرت در موردش عقب بشینه، بخاطر اینکه خب بسیار بسیار سخیف و غیر عقلایی بوده سوالی که شده. بنابراین بله، این بالا و پایین زیاد داشته از سال 2018 تا الان. میتونم به شما بگم که شاید از 2023 به این ور یک کمی رفتار اداره مهاجرت منطقی تر شده. به نظر میرسه که فهم افسران در ارتباط با پرونده ها انگار بهتر شده، یعنی سوالات منطقی تری شده و از یک منطقی برخورداره و یه سری مشکلات کم شده، هرچند که همچنان هم اگر مقایسه کنیم با مثلا دیگر برنامه‌ها، امور غیر قابل پیش بینی در مورد استارتاپ زیاد پیش میاد. حالا این مال بحث پروسسینگ و اداره مهاجرت است. در ارتباط با مقررات ما تغییری در مقررات نداشتیم. حالا بحث در مورد هول و هوش ماجرا مثل مثلا ویزای کار که حالا اخیراً گفتن اوپن میدیم و اینا که حتما تو سوالشون بعدن خواهد بود میدونم، اما در ارتباط با اصل ماجرا اون کلیات برنامه تغییر خاصی نداره. یعنی بیشتر روی پالیسی پروسسینگ یا اون که چطور رسیدگی بکنن تغییراتی در داخل اداره مهاجرت بوده که عرض کردم خدمت شما. یکی از حالا روش هایی که اداره مهاجرت به کار گرفته در ارتباط با این که چون ببینید بسیاری از عملا به دلیل اینکه دیوها هیچ محدودیتی در صدور لتر آف ساپورت نداشتن، یه سری مسائل شکل داده شد دیگه. یه سری از مؤسسات اومدند و با طرح‌های ضعیف می‌بودن دیو لتر آف ساپورت می‌گرفتن و عملاً یه جوری رشته کار انگار از دست اداره مهاجرت داشت در می‌رفت. کار هوشمندانه‌ای که کردن که اومدن گفتن که هر دزیگنیتد اورگانایزیشنی در سال فقط می‌تونه 10 تا پروژه رو ساپورت بکنه، لتر آف ساپورت بده. و با این کار عملاً به هزینه دیوها، چون بسیاری از اینها رشد کرده بودن، بدن که داشتن پولای خوب جور این برامر در می‌آوردن، به هزینه designated organization ها به گونه ای میشه گفتش که بازار استارتاپ رو عملا منظم تر کردن. حالا که چه تأثیری روی در واقع کار ما چه تأثیری روی برای موکلین اینها داره مسئله دیگری است.
حالا با توجه به این تغییرات اخیری که اتفاق افتاده، بحث محدودیت در صدور letter of support، آیا مجموعه کمپارس همچنان امکان دریافت نامه حمایتی و به صورت کلی امکان بستن قرارداد استارتاپ رو داریم همچنان؟
بله بله. ببینید ما در ارتباط با استارتاپ همیشه اصولی برخورد کردیم، یعنی همیشه هیچ وقت طرح ضعیف قبول نکردیم نمایندگی بکنیم، هیچ وقت از اون تیم بیزنس سیستر کمپانی ما هیچ طرح در واقع ضعیفی رو ساپورت نکرده، با هیچ وقت افرادی که در یک گروه استارتاپی بودن افراد نامناسب نبودن. یعنی ما حواسمون به این بوده که داریم کی رو نمایندگی میکنیم و چه طرحی رو داریم کمک میکنیم. در نتیجه اون چیزی که از ما به دی اوها میرفته همیشه از یک کوالیتی خاصی برخوردار بوده و طبیعتاً این کوالیتی خاص باعث می شده که ما به راحتی بتونیم لتر آف ساپورت بگیریم در اون زمانی که خب شاید خیلی ها اصلا نیازی به کوالیتی نمی دیدن، صرف گرفتن لتر آف ساپورت. یه طرف تصور میکرد که خیلی خب ما یه تعدادی رو می گیریم، لتر آف ساپورتشون رو می گیریم، بخیر یه تعدادی از اینا قبول می شن دیگه، یه تعدادشون هم نمی شن. ما کارمون اینطوری نبوده، ما کارمون در واقع به این شکل بوده که نهایت کوالیتی ممکن باید در طرحی که به ما مراجعه می کرده و ما قرار بوده کارشون رو انجام بدیم وجود داشته باشه. اگر یک گروهی افراد ضعیف توش بودن، یک گروهی میامده با یک طرح ضعیف، اون نمیتونسته پرونده ما باشد. در نتیجه الان که این محدودیت به وجود اومده برای دیوها، designated organization ها، که فقط سالی 10 تا میخوان بدن، خب طبیعتا اون سالی 10 تا رو میان به اونهایی که با کوالیتی بالا هست میدن. در نتیجه مؤسساتی مثل ما که کارشون کوالیتی بوده و کیفیت داشته، اینا کمتر مشکل دارن و ما همچنان میتونیم لتر آف ساپورت برای کسانی که با طرح با کوالیتی خوب به ما مراجعه میکنه بگیریم بدون هیچ مشکل داشته باشه.
و اینکه به صورت کلی هم درصد موفقیت کیس استارتاپ کمپارس میفهمین به چه صورتی رو چند درصد بودن؟
خب ببینید، ما اگر من حالا آمار دقیق نمیتونم شما بگم، شما فرض بکنید که فرض که نه اینطوری هست، حالا صدها کیس استارتاپ رو ما نمایندگی کردیم و صدها کیس استارتاپ رو طرح رو ما کمک کردیم بهشون. از این صدها کیس ما کلن میتونم به شما بگم که 7 کیس داشتیم که با مشکل مواجه شده، که از این 7 کیس عملا 4 تاش در دادگاه ستلمنت گرفته و سه از میماند سه تای دیگر. سه تای دیگر یکیش به دلیل طرحش و اینکه عملا ما در برمیگرده به اون دوره‌ای که افسرا با دانش نه چندان بالایی می اومدن و اظهار نظر میکردن و گاهی کانوینس کردنشون کار ساده‌ای نبود. ما در این همه داستانی که داشتیم فقط یک مورد رو نتونستیم افسر رو قانع بکنیم و اون کیس رو از دست دادیم، برای این یه دونه در ارتباط با طرح داریم. دو تا کیس هم داریم که این دو تا کیس هم رد شدن. دلیل یکیش بسیار بسیار غیر قابل پیش بینی بوده که البته حالا دیگه این اتفاق در سیستم ما نمیتونه بیفته، ولی ما در یک گروه استارتاپی یه خواهر و برادر داشتیم که خب با دو نفر دیگه که هم گروهشون بودن، دوستشون بودن، هم خیلی رابطه خوبی داشتن، ولی برادر با خانوادهش دعوا شد، پشت رفت آمریکا، حاضر نشد مدیکالش بده و داستان درست کرد. خواهرم که احساس کرد که اومده بود کانادا، فکر می‌کرد که شاید دیگه نتیجه نمیگیره، رفته بود درخواست پناهندگی داده بود، البته با ادعای دروغ. و این کیس باز میشه یکی از اون سه تا کیس ما. در کیس دیگری هم ما یک موکل بیمسئولیت داشتیم که مشخصا نوشته بود که من تالا هیچ ویزایی از من رد نشده و افسر داره بود که ایشون دوبار برای آمریکا اقدام کرده بود و به ما نگفته بود و اصرار داشت که نکرده، یعنی متاسفانه این رو هم داشتیم. ولی در بقیه موارد چهار تا کیس دیگه مون که اتفاقا دو تاش برمیگرده به همون سوال غیر اصولی افسر، اینا در دادگاه ستلمنت گرفته. پس کلا ما 7 تا و اون 7 تا تازه 4 تاش نجات پیدا کرده، 3 تا ما میتونیم بگیم رد قطعی داریم که اون هم دلایل خارج از کنترل ما بوده، که در مورد 2 تا از اونها یکیش بحث طرحه که اصلا شما فکر کنید در صدها طرح فقط یه دونش مثلا این بتونه مشکل پیدا کنه، اما در مورد اون دو تای دیگه که رفتار اعضای گروه باعث این اتفاق افتاده اتفاق شده، اون هم ما دیگه این اتفاق رو نمیذاریم بیفته که حالا بحثش.
دقیقاً صحبتی که می‌خواستم الان بکنم تو همین زمینه بود که خب خیلی از افراد نگران گروهی بودن پروژه استارتاپ هستن که ممکنه ریسک هایی رو داشته باشه. در این خصوص میفرمایین که به چه صورت هستش کلن کمپ هارس و تیم تجاری ما به چه صورت این موارد رو کنترل میکنن؟
خب اولا که ما در قبول کیس ها خیلی دقت داریم، یعنی ببینید شما سال هاست که ما داریم کار استارتاپ میکنیم و افراد به ما مراجعه میکنن، گروه به ما مراجعه میکنن، ما شخصیت سنجی که از این افراد داریم، یعنی دیگه کسی که از در میاد تو ما میتونیم تشخیص بدیم که این رفتارش چگونه خواهد بود، 20 سال سابقه کار با مردم رو داریم و در ارتباط با استارتاپ مشخصا از 2018 به این طرف ما داریم رفتارها رو اِوالوییت میکنیم. ما بسیار بسیار خوش شانس و خوشبخت بودیم که با وجود صدها کیس فقط در 2 تا کیس بابت رفتار غیر اصولی افراد گروهمون با مشکل مواجه شده. و وقتی که خوب نگاه میکنیم به همین دو تا کیس، خب یکیش در ارتباط با اعلام سابقه ویزاشه. خب ما الان اینو اومدیم خیلی محکمش کردیم، چندین بار با فرد چک میشه، بک‌گراندش رو نمیذاریم طرف بگه من، به طرف میگیم چرا نگفتی که شما اقدام کردی برای ویزای آمریکا و بعدش انکار میکنه، میگه خب اگر میگفتم به من میگفتید مدارکشو بیار، من مدارکشو نداشتم. خب این یک مسئله است، برابر این ما باید اطمینان حاصل بکنیم که فرد متوجه شد که آقا عدم اعلام اتفاقات قبلی در پرونده های قبلیش میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه برای خودش و رفقاش. پس این یه مورد. مورد دیگه هم که حالا طرف این موارد رو اومده به خودش، خواهرش و دیگر از گروهش، باز از دوستانش بودن، با هم بودن اینها، اومده ضرر زده، مال حس خودخواهی و عدم تعهدی است که به خودش و دیگران داشته. الان خودش هم الان خواهرش دچار مشکل هست در کانادا، هم خودش در امریکا استاتوس دوستابی نداره با خبری که ما داریم. حالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که الان ما در واقع یک تعهدی رو بین اعضای گروه مجبور میکنیم که بین خودشون ایجاد بکنن. الان وقتی که یکی از اعضای گروه زنگ میزد به اون کسی که در آمریکا بود، میگه به من چه؟ اما اگر یه ارنجمنتی بین اینها باشه دیگه نمیتونه بگه به من چه و دوبار فکر میکنه. بنابراین اون اتفاق رو ما بر اساس تجربه و بر اساس شناختی که از مردم داریم و احتمالاتی که میتونه به وجود بیاد اون رو شناسایی کردیم و جلوش رو گرفتیم. من میتونم به شما بگم که الان در پرونده استارتاپی که با ما باز میشه در کمپارس ریسکش در هیچ چیزی بیشتر از ریسک یک پرونده فدرال اسکیل ورکر نیست. یعنی اینکه دیگرانی در این پرونده حضور دارن که رفتارشون اگر غیر عقلایی و غیر منطقی باشه میتونه باعث رد دیگران بشه، عملا اون ریسک رو ما 99.9% جلوش رو گرفتیم. یعنی اتفاق میتونه نمیتونه بیفته. یعنی افراد حتی اگر بخواد این کارو بکنه کانسیکوئنسش وقتی نگاه میکنه، نتایج کارش وقتی نگاه میکنه، چون فرض اولیه برای اینکه خب اینا دوستن با هم، اینا با هم میخوان کار کنن، اینا با هم دیگه رو اذیت نمیکنن، ولی آدما میتونن تغییر کنن. کما اینکه ما بعد از صدها پرونده ای که وجود داشته فقط یه مورد مثلا کلا دو تا مورد اینجوری داریم و این خب با وجود اینکه این اتفاق افتاده باز هم خوشبخت بودیم، ولی از این بعد هم چه اتفاقی حتی نمیتونه بیفته.
خیلی عمالی، مرسی. یه سوال دیگه هم که حالا داشتم اینه که از چه سالی ما استارتاپ رو شروع کردیم؟ مجموعه کمپارس به صورت کلی
ما از دسامبر 2018 شروع کردیم.
از دسامبر 2018
برنامه از سپتامبر 2018 شروع شد، باز شد، اعلام شد، تا اومد حالا اعلام بشه و فلان بشه. برنامه ما
جزء اول شرکتایی بودیم. بله بله. وارد فیلد استارتاپ.
بله. اگه اولین نبودیم جزء اولین ها بودیم.
درسته. یه سوال دیگه ای که حالا زیاد پرسیده میشه این هستش که آیا با دریافت نامه حمایتی توی بحث استارتاپ میشه گفت که دیگه کار تموم شده هستش و ولی یا همچنان ممکنه ریسکایی وجود داشته باشه؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. نامه حمایتی دریافت کردن، هرچند که خب الان خودش کار مهمی است که در واقع کار برای که الان تیوها همونطور که عرض کردم با توجه به محدودیتی که دارن به این سادگی به افراد لتاف سپورت نمیدن، روی طرح‌های بسیار بسیار قوی میدن. خب ولی این همه ماجرا این نیست. افسر تک تک پرونده افراد رو بررسی میکنه، برای بنابراین همه چیز میره زیر بررسی، اینکه طرح چگونه است، کیفیت طرح چگونه است، آیا یونیکه، آیا رقابتی است، آیا قابل کامرشال شدن هست، همه اینها دیده میشه. که حالا من نمیخوام وارد دیتیل تخصصی اون برم، اینکه اون افراد چه کوالیتی رو دارن، افراد در اون پوزیشن در اون جایگاه اصلا قابل تعریف هستن یا نیستن، کوالیتی خودشون و کوالیتی خودشون در پوزیشنی که در اون طرح دارن و بسیاری موارد دیگه. یعنی در واقع گرفتن لتر آف ساپورت یه جورایی شاید اول راهه.
معنی اسنشال و نان اسنشال توی برنامه استارتاپ چی هست و چه تفاوتی با هم دارن؟
بله، افرادی که در یک گروه استارتاپی هستند میتونن اسنشال فرض بشن و نان اسنشال. حالا اسنشال یعنی آدمایی که طرح خیلی بهشون به تخصصشون وابسته است. نان اسنشال این نیست دیگه. اما تفاوتی که در واقع تفاوت قانونی که دارد اینه که اگر افراد اسنشال رد بشن، یکی از افراد اسنشال رد بشن، همه افراد اون گروه رد میشن. اما اگر یک نان اسنشال رد بشه، همه اعضا رد نمیشن، فقط خود ایشون رد شده. و فرق دیگه‌ش هم در گرفتن اجازه کاره. اجازه کار رو که روی پرونده استارتاپ به متقاضیان استارتاپ میدن فقط با آدمایی میدن که اسنشال. به نان اسنشال ها، نان اسنشال ها نمیتونن درخواست اجازه کار بکنن.
آیا اگر که فردی تمایل داشته باشه که استاپ کنه تا اقامت دائمش رو بگیره، حتی اگر اسنشال باشه، امکانش هستش که بمونه با پی آر وارد کانادا بشه؟
قطعا. ببینید این که شما میتونید ورک پرمیت بگیرید و برید معنیش این نیست که باید این کارو بکنید. این یک امکانه که در اختیار شما گذاشتن و از قضا توصیه ما نیست. دلیل این چیه که توصیه ما نیست؟ دلیلش اینه که مگر اینکه حالت استثنا داره. ببینید پرونده استارتاپ شما وقتی وارد سیستم میشه یه زمانی میگذره تا رسیدگی بشه. بذارید برگردم یه قدم عقب‌تر. ببینید وقتی شما درخواست استارتاپ ویزا میکنید، در واقع شما دارید یه قصدی رو اعلام میکنید. یعنی این که من و اعضای گروه هم میخوایم بریم این طرح رو اجرا بکنیم. اجرای طرح شرط اقامت دائم شما نیست. یعنی اگر شما اقامت دائم رو گرفتید و بعداً طرح رو اجرا نکردید، نمیتونن بگن چون شما طرح رو اجرا نکردید پس ما اقامت دائم شما رو باطل میکنیم. اما وقتی شما پرونده استارتاپ باز میکنید، وقتی اپلیکیشن رو امضا میکنید، شما دارید اعلام میکنید که در چارچوب این برنامه میخواید ویزا بگیرید. چارچوب این برنامه چی میگه؟ میگه کسانی که طرحی دارند و میخواهند در کانادا بعد از گرفتن اقامت دائمشون اجرا کنند. اگر از الان من افسر بتونم این نتیجه رو بگیرم که شما قصدتون اجرای طرح نیست، میتونم پرونده شما رو رد کنم، میتونم پرونده شما رو ببندم. چرا؟ چون اون چیزی که داری امضا کردی که جزء ریکوایرمنت برنامه است، برنامه ریکوایرمنتش و لازمه این که بتونید اقدام بکنید چیه؟ نمره زبان داشته باشید، تحصیلات مینیمم رو داشته باشید، یه طرحی رو داشته باشید که قصد اجراشو در کانادا داشته باشید. خب اگر من این قصد رو بتونم زیر سوال ببرم، پس ریکوایرمنت شما رو زیر سوال بردم، مثل اینکه نمره زبان ندارید، پس میتونم پرونده شما رو رد بکنم. حالا از زمانی که پرونده میره وارد اداره مهاجرت میشه تا زمانی که داره پروسس میشه یه زمانی گذشته، اینجا ما آپدیت هایی رو دریافت میکنیم که محور بعضی از این درخواست های آپدیت روی پرونده پروگرس ریپورته. اینکه شما در این مدت چقدر روی طرحتون کار کردید، این میتونه ترجمه جدیت شما در اجرای طرح باشد یا ترجمه قصد شما در اجرای طرح باشه. شاعر میگه که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. یعنی این رفتاری که من در طول پروسه داشتم بایستی تناسب داشته باشه با قصدم. حالا اگر من در کشور خودم هستم، در ایرانم، در ویتنامم، در مصرم، من قرار یک طرحی در کانادا اجرا بکنم و چون هنوز در کانادا نیستم، توقعی که از من میره توقعی محدودتریه نسبت به آدمی که با هر نوع ویزایی در کانادا حضور داره. شما وقتی در کانادا حضور دارید، چه توریست باشید، چه در حال تحصیل باشید، چه با ویزای کار رفته باشید، شما چون یه همچین قصد دارید، یه همچین پروژه بزرگی رو در ذهن دارید، نمیتونید بگید آقا من منتظر بودم ویزام بیاد بعد روی طرحم یه کارایی رو بکنم یا پیگیر طرحم بشم. پس حضور شما در خاک کانادا باعث میشه که در واقع انتظار از شما بسیار بیشتر بشود، در نتیجه آپدیت های پیچیده تری میگیرید، در نتیجه اگر از جنس آدم هایی نباشید که میره درگیر طرح میشه، پیگیر میشه و میخواد که یه کاری بکنه. بعضی از دوستان اصلا میان کانادا انگار اتفاق افتاده، انگار طرحی دارن، طرح رو داشته، ارائه کرده، اومده فلان، ولی اومده میره میشه راننده اوبر مثلا، به جای اینکه اصلا هیچ توجهی هم نه به طرح داره. حالا ما اینا خیلی پرونده های ما نیستن چون نمیتونن باشن، ما نمیذاریم، اما چنین اتفاقاتی میتونه بیفته. پس وقتی شما آمدید در کانادا، اگر روی طرحتون کار نکنید یا وقتتون اصلا وقتی صرفش نکنید، در آپدیت های مربوط پروگرس ریپورت در میمانید و ریسک رد پرونده شما میره بالاتر.
پرونده ما همه با کنترل تیم تجاریمون پیش
میره. اول که با توصیه اولمون اینه که افراد تا اونجا که ممکن است در کانادا نباشن و همین دلیل. دوم بله، حالا اگر چیز هست ما مواظب هستیم که افراد به اندازه کافی اطلاعات داشته باشن و بدانن که چه باید بکنن چه نباید بکنن که این ریسکا بتونه مینیمم بشه.
درسته. و مورد دیگه، بحث سوال دیگه‌ای که هستش اینه که آیا بعد از دریافت نامه حمایتی امکان تغییر در پرونده وجود داره؟
نه، الان دیگه اصلا با توجه به اینکه محدودیت وجود داره برای در واقع دیوها که تعداد معینی لتر آف سپورت صادر بکنن در سال، عملا تغییر در گروه یعنی اینکه یک گروه جدید، یعنی یک پرونده جدید، یعنی باید یک لتر آف سپورت جدید، یعنی انگار اون چیزی به اسم مودیفیکیشن الان موضوعیت نداره.
به عنوان سوال آخر آقای مختاری، اگر که حالا با توجه به این تغییراتی که اتفاق افتاده و در برنامه استارتاپ امکان اینکه افراد اوپن ورک پرمیت دریافت کنن، وجود داره. آیا کسی که با اوپن ورک پرمیت وارد کانادا میشه از طریق استارتاپ حتما باید رو پروژه استارتاپ کار کنه، یا اینکه الان چون نوع ویزا از نوع اوپن هستش امکان کار کردن جای دیگری هم داره؟
بله، این امکان کار کردن در جای دیگه هم دارن، ولی برمیگردیم به سوال قبلی شما که گفتید حضورشون در کانادا و بحث. ببینید، مهم نیست که شما چه میکنید. 30 ساعت در هفته کار کردن چه کار تمام وقت؟ یعنی شما ممکنه بتونید کار تمام وقت هم بکنی. مهم اینه که با 20 ساعت دیگه در هفته داری چه کار میکنی. اگر یه کسی یه کار تمام وقتی داره ولی از اون طرف حواسش هم به طرحش هست، پیگیر طرحش هم هست، در راستای طرحش با مشاوره ای که با در واقع مشاور بیزنسش میکنه اقدامات لازم رو هم انجام میده و اصلا میداند که باید چه بکنه، هیچ اشکال نداره که کارم بکنه. اما اگر طرف آمد رفت یه جایی وایستاد کار کرد که هیچ ارتباطی هم با بیزنسش، اصلا شغلش و اصلا بک‌گراندش هم نداره، چون پیش آمده من دیدم در تورنتو به خصوص، و اصلا هم انگار نه انگار که طرحی داره، نه انگار که متقاضی استارتاپ بوده، در این صورت بله بسیار بسیار خطرناکه، چون خود این یه دلیلی میشود که افسر میتونه بهش استناد بکنه در راستای اینکه اون قصد وجود نداره.
درسته. ممنون
بابت توضیحاتتون. خواهش میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید.
میرسیم
به بخش دوم برنامه امروز. بخش اول رو که در ارتباط با پاسخ در واقع سالهای متداول در مورد استارتاپ بود و پشت سر گذاشتیم، امروز در ادامه برنامه چشم انداز مهاجرت شماره 362 که 9 آبان ماه 1403 داریم اجرا میکنیم، برابر با 30 اکتبر 2024 به تعدادی از سوالات رسیده پاسخ میدیم. با توجه به ساعت که الان ساعت 1:10 یک و اگر اشتباه نکنم فکر کنم 1:10 است، اگر بله 1:10 است در شرق کانادا، زیاد فرصت نداریم چون حد اکثر تا 1:30 میتونم خدمت شما باشم. در صورت تعداد سوالات جواب میدیم و ادامه میدیم. خیلی خوب، اولین سوال رو خانم یا آقای نیلا نریمان، من نمیدونم نیلا اسم خانم احتمالاً، ولی برام میتونه اسم آقا هم باشه چون نشیدم، به هر حال عذر میخوام بابتش. نوشتن که من در کشور سوئد اقامت موقت دارم و 3 ماه دیگه تمدید میشه. حالا نوشتن با پارتنرشیپ اومدم اینجا که مهم نیست که چگونه اومدن. نوشتن من متاسفانه با پارتنرم به مشکل خوردم و نمیخوام در سوئد بمانم. حالا اینا مسئله شخصیه، قرار ایشون با یه اقامت موقتی در سوئد هستن، نمیخوان بمانن به هر دلیلی. برای ویزای ویزیتوری کانادا بهتره بعد از تمدید اقامت سوئدم اقدام بکنم یا که احتمال قبول شدنش بیشتر باشه یا تفاوتی نداره؟ خب به هر حال اگر که امکان اقامت در سوئد رو تمدید بکنید شرایط بهتری دارید، ولی در هر صورت این رو دقت بکنید، افرادی که در کشور دیگر هستن، یعنی در کشور محل اقامت اصلیشون محل تابعیتشون نیستن، شانس کمتری برای گرفتن ویزا دارند. دلیلش هم این هست که دلیلش اینه که این دسته از افراد وقتی که گفتیم که وقتی میخوایم افسر مهاجرت میخواد بررسی بکنه که به شما ویزا بده یا نده، یه سری موارد رو بررسی میکنه، از جمله چیزهایی که بررسی میکنه balance of ties یا همون ترازوی وابستگی است، که این وابستگی به سمت کاناداست یا به سمت کشور اوریجینه. وقتی شما در خارج از کشور اوریجینتون هستید عملاً وابستگیتون به کشور اوریجینتون میشه 0 و در نتیجه بسیار بسیار شانستون رو تحت تاثیر قرار میده برای گرفتن ویزا. این رو باید بهش دقت بفرمایید و بنابراین در پاسخ سوال شما بله، تمدید کردن اقامت سوئدتون حتما بهتر هست برای ویزا، ولی بهتر از اون این هست که برید و زمانی که در ایران هستید، حالا اگر امکانش رو دارید در ایران هستید، اون موقع اقدام بکنید که محل حضورتون ایران باشه. الیه کیان میگه که در خصوص شرایط پناهندگی آیا موارد خاصی هست؟ تا چه مدت بعد از حضور میشه اقدام کرد؟ آیا طبق گفته سایر مهاجرین پناهنده های کشورهای دیگه مجبور حضور در کمپ هستیم؟ آیا برای ورود سایر اعضای خانواده مشکلی پیش میاد؟ چند تا سوال، یعنی 50 تا سوال رو ایشون در یه سوال. تا چه مدت بعد از درخواست جواب میاد و اگر رد بشه مجبور به ترک کشوریم؟ خب بسیار از این سوالات در ویدیو هفته گذشته توضیح داده شده که میتونید برگردید توی سوشال میدیا و اون رو پیدا بکنید، خصوص فیسبوک، که ببینید ویدیوی کامل هفته پیش که در مورد پناهندگی بوده رو ببینید. اما به اجمال خدمت شما چند تا موردش رو که احتمالا در اون ویدیو هم صحبتش نشده خدمت شما بگم. اولا اینکه ما در کانادا کمپ نداریم، مثلا برای پناهنده ها چیزی اسم کمپ پناهندگان در کانادا وجود نداره. بعد افراد وقتی که درخواست پناهندگی بکنن، خب درخواستشون تحت بررسی قرار میگیره و آزادن که برن زندگیشون رو بکنن، بهشون ویزای کار یا ویزای تحصیل هم اگر لازم داشته باشن بهشون داده میشود. این که درخواست شرایط پناهندگی آیا موارد خاص هست، من سوالتون نمیفهم یعنی چه موارد خاص هست، و اینکه چه مدت بعد از حضور میشه اقدام کرد. اصلا بحث حضور، زمان حضور یا پس از حضور موضوعیت نداره. شما بحث مشمول یکی از دو در واقع کاتگوری های اساسی پناهندگی باشید. یکیش کانونشنال رفیجیست که آنهایی که به دلیل شرایط خاصشون، تعلق به مذهب خاص، تعلق به گروه جنسی خاص، تعلق به گروه نژادی خاص تحت فشار هستند از طرف کشور محل زندگیشون، خب این یه دسته هستن. مثلا فرض بکنید مسلمان ها در فرض بکنیم چین، حالا بلکه دعوانش، یا کسانی که به دلیل خاصی مورد تهدیدند، یک ترس واقعی وجود دارد که اگر برگردند مورد آزار قرار میگیرند. خب خیلی ربطی به زمان و حضور نداره. ممکنه بنده یک سال باشه با ویزای ویزیتور اینجا باشم ولی الان یک اتفاقی افتاده که این تهدید موضوعیت پیدا کرده. من نمیگم چون یک سال اینجا بودید پس اون تهدید نبود پس فلان. خیلی خوب، مثلا فرض بکن بنده در 6 ماه هست از ایران اومدم کانادا و بعد از 6 ماه یک مقاله ای رو می نویسم، فرض بکنید روزنامه نگارم، یه مقاله رو می نویسم و بعد اونجا تحت تعقیب قرار می گیرم. خب طبیعتا این آدم می تونه درخواست پناهندگی بکنه. چرا؟ چون ترس از پروسیکیوشن، ترس از تحت تعقیب گرفتن منطقی برای ایشون وجود داره. باش تماسی گرفته شده، بهش ایمیلی زده شده، پیامی داده شده، اختیاریه‌ای رفته، احضاریه‌ای رفته، به هر دلیلی ایشون میتونه ثابت بکنه که اگر برگرده مورد تهدید و آزار هست، پس طبیعتاً ایشون میتونه. پس مهم نیست که چقدر وقته که در کانادا هست، ممکنه به همه چی بستگی داره دلیل این ماجرا چیست و اینکه در زیر کدوم یک از این کاتگوری‌ها میتونه قرار بگیره. برای سایر اعضای خانواده مشکلی پیش میاد یعنی چی؟ ورود سایر اعضای خانواده من متوجه نمیشم. به هر حال افراد اگر که درخواست پناهندگیشون در حال بررسی باشه، خب بله میتونن دعوتنامه بدن، اعضای خانوادهشون هم بیان، ولی انتظار این که یه همچین ویزایی صادر بشه خیلی منطقی نیست. اگر بعد از قبول درخواست پناهندگیشون هم باشه شانسش زیاد نیست و معمولا افراد بهتره که، چون بعد از قبولی درخواست پناهندگیشون میتونن درخواست اقامت دائم بکنن و طبیعتا با این درخواست اقامت دائمشون اعضای خانوادهشون هم در این پرونده قرار میگیرن و میتونن که بیان. بله، حالا اینکه چه مدت طول میکشه که درخواست پناهندگی رو رسیدگی بهش بکنن حساب کتاب نداره، بسته به این داره که آیا لازم است براش دادگاهی برگزار بشود یا خیر. بعضی وقتا هیرینگ یا دادگاه رسیدگی نداره، با همون مدارک و نامه‌ها قبولی میدن و تمام میشه، که در این صورت شاید 5 ماه 6 ماه 7 8 ماه بیشتر طول نکشه. ولی اگر هیرینگ داشته باشن اینها، ما دقیقاً پرونده های قبلیمون راجع به آینده اصلا نمیتونیم صحبت بکنیم، نمیدونم فردا چه میشود، فردا رو کسی ندیده، ولی تا امروز که دارم با شما صحبت میکنم رسیدگی پرونده ها، زمان رسیدگی پرونده ها یه چیزی بین 5-6 ماه تا 16-17 ماه طول کشیده. ظرف 1-2 سال گذشته این جریان داشته همیشه، ولی فردا چه میشود نمیدونیم. سحر میگه که لطفا در مورد برنامه مهاجرتی مشاغل بهداشت و درمان استان اونتاریا برنامه غیر اکسپرس انتری این استان توضیح دهید. خب این برنامه برای توضیح برنامه های مهاجرتی نیست که ببینیم آقا کلن بیاییم برنامه های مهاجرتی مشاغل بهداشت درمان استان اونتاریا توضیح بدیم. این اینجا کلاس درس و دانشگاه نیست. اگر شما بایستی شرایطتون رو بگید، بگید من اینقدر سالمه، تحصیلم اینه، در اونتاریا هم هستم، حالا وقتی میخوان به شما پیشنهاد برنامه های مناسب رو بدن، طبیعتا با توجه به حضور شما در اونتاریا اگر برنامه اونتاریا مناسبی هم باشه به شما پیشنهاد میشود. برای این که ما بشینیم یک برنامه رو توضیح بدیم، یه وقتی که بله ما یک برنامه میذاریم که موضوع برنامه مثلا توضیح در مورد برنامه استارتاپه، بعد اینکه توی زمین سوالات آقای فلان برنامه رو برای ما توضیح بدین که خودش نیم ساعت در واقع حداقل کار هست، این منطقی نیست. برای شما به جای اینکه توضیح بدین، قبلا این مثال هم زدم، پیش از این مثال رو میزدم، گفتم مثل اینه که کسی باشه بره پزشک، الان تا دوان شما پزشک هستین، بره پیش یک پزشک بیا آقای دکتر، خان دکتر برای من مثلا بیماری های معده رو توضیح بده مثلا، بعد خب دکتر بهش بگه خود برنامه معده رو میخوای چیکار کنی، الان من توضیح میخوام، میخوام ببینم که آیا من یکی از این مرضا رو دارم یا نه. خب این همچی چیزی رو شما به هم دکتر بگید، دکتر چه جواب شما میده؟ شما مریض به تو مراجعه بکنید چه جواب میدید؟ پس منطقی نیست. به جای اون باید بیاد مریض به شما بگه که آقای دکتر من معدم درد میکنه، و شما یه سری سوالات میکنید، شما ممکنه به این تشخیص برسید که خب بله بیماری ایشون اینه. بنابراین سوال کردن خیلی مهمه برای اینکه جواب درست گرفتن. سیما رضانیا میگه که من انگشت‌نگاری ویزای توریستی رو در استانبول انجام دادم، ولی پیکاپ ویزا رو فرستادم آنکارا، مشکلی هست؟ نه، چه فرق؟ هیچ فرق نمیکنه. شما وقتی انگشت‌نگاری رو انجام میدید تو سیستم ثبت میشه، حالا شما آنکارا انجام بدید یا در واقع آتن یا روم، فرق نمیکنه، اون تو سیستم وارد میشه و مهم نیست که پیکاپ ویزای شما در کجا قرار است انجام بشود. بعد خب آقای علی یه سوال خیلی بامزه ای نوشته، میشه طرح استارتاپ ما توسط یکی دیگر از دوستانمان که قرار بود همگروهی ما باشد دزدیده شده و ارائه شده به اداره مهاجرت، چگونه میتوان این مورد رو پیگیری کرد؟ جای تاسفه. برام مثلا ایشون با طرح استارتاپ داشته، یکی دیگه از دوستانشون که قرار بوده چیز بچه خودش برده اونو اداره مهاجرت داده. خب شما اگه میتونید ثابت بکنید که این طرح مال شماست، به انکوباتور یا همون دی او یا انجل، هر جایی که لتر آف ساپورت گرفتن، میتونید تماس بگیرید که خب اگر ثابت بکنید طرح شما بوده و طرح شما دزدیده شده، حتما لتر آف ساپورتش رو باطل میکنن. اگر هم نمیدونید که با کدوم دی او بوده، خب ما یا چند تا 50 تا دی او داریم دیگه، شما میتونید بالاخره اونایی که فکر میکنید صحبتش بوده با چند تاشون تماس بگیرید و همچین چیز رو مطرح بکنید و شانسی. ولی اگر میدونید که لتر آف ساپورت صادر شده، به اداره مهاجرت هم ارائه شده، به خود اداره مهاجرت هم میتونید تماس بگیرید و ثابت بکنید که این طرح مال شما بوده و از شما دزدیده شده. امیدوارم که بتونید این کار رو بکنید. مریم میگه که من دندان پزشک هستم و به همراه خانواده تصمیم به مهاجرت داریم، چگونه میشه با شما صحبت کرد و شما در کدام شهر تشریف دارید؟ که بنده در کدام شهر هستم البته. بله خانم خدادادی، ما در تهران و اصفهان دفتر داریم در ایران و همینطور در مونترال، تورنتو و ونکوور کانادا هم دفتر داریم و شما هر زمان که بخواهید هم میتونید با من صحبت بکنید. کافیست که با یکی از دفاتر کانادایی ما تماس بگیرید که دفتر تورنتو مورد توصیه است، ولی برای فرق نمیکنه، هر کدوم شما را دفاتر، هر کدوم دفاتر کانادا رو که بگیرید میتونید وصل بشید با خانم مقدر دوست، درخواست در واقع تماس بگیرید، درخواست وقت بدید و برای شما وقت میگذارن. خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم، فرقی هم نمیکنه ما در کدوم شهر هستیم و شما کجا تشریف دارید. بسیار خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم خانم مریم. بله خانم مرجان میگه این که الان گفته میشه به خاطر ناآرامی ایران بهتر است فعلا برای توریستی اقدام نکنید چون درصد ریجکتی بالاست، درست است؟ درصد ریجکتی بالاست ربطی به ناآرامی ایران نداره، بیشتر ربطش به ناآرامی دولت کانادا است و ناآرامی ذهن در واقع مسئولین اداره مهاجرت که نمیدونن چی میخوان و دنبال چه هستن. یک زمانی شروع میکنن بدون در واقع به صورت بی‌رویه ویزا صادر میکنن، یک زمانی هم میشه که بسیار در واقع در این زمینه خصلت نشون میدن و از همه بدتر این که اینتگریتی وجود نداره. به تعبیر دیگه در واقع این نظام و قاعده وجود ندارد برای بعضیا که نباید ویزا صادر بشه ویزا صادر میکنن، برای بعضیا که باید صادر کنن نمیکنن و این متاسفانه مشکلی است که وجود داره. بنابراین خیلی ربطی به ناآرامی در ایران نداره. اگر شما پرپسا ویزیت قوی دارید اقدامتون رو انجام بدید، چون معلوم نیست که فردا چه میشود، آیا بهتر میشود یا بدتر. برای خوشحال میشیم اگر مایل بودید در خدمت شما هستیم، دفتر ما میتونید مراجعه بکنید در تهران یا هر جایی که هستید. بله، آقای حاج محمدی بیگلو نوشتند که معلوم از برنامه خوبتون دیپارچر اوردر از فرودگاه ونکوور دریافت کردم 4 روز پیش به دلیل رعایت نکردن روزهای کافی در مدت 5 سال، لطفا راهنمایی بفرمایید. آقای حاج محمدی بیگلو حتما سریعتر با دفتر ما تماس بگیرید، چه دفتر ونکوور یا تورنتو یا مونترال فرقی نمیکنه، که یه وقت براتون بگذاریم. شما 30 روز فرصت دارید کلن که درخواست اپیل بکنید از دیسیژنی که در فرودگاه به شما داده شده و بایستی سریع اقدام بکنید و اکشنتون رو داشته باشید و ما خوشحال میشیم که این کار براتون انجام بدیم و خب به هر حال جای خوبی هم میایید چون در این زمینه تجربه بسیار زیادی وجود داره و خوشحال میشیم که بتونیم خدمتی بکنیم. بنابراین در اولین فرصت تماس بگیرید، با هم صحبت بکنیم و اقدامات رو شروع بکنیم. 30 روز نهایت فرصت شماست برای اینکه اپلیکیشنتون در IAD ثبت بشه و خیلی هم حساس است. جدی بگیرید و زحمت بکشید مراجعه بکنید. و به info@campus.com ایمیل بزنید و شماره تلفنتون رو بگذارید، باهاتون تماس بگیرن. ولی خب به هر حال توی سایت ما الان تلفن دفتر ونکوور هم هست، خانم محمدی اونجا هستن، تماس بگیرید تا تنظیم وقت و بقیه کار رو انجام میشه براتون. بسیار خب، آقای یزدان یا خانم یزدان، آقای یزدان الان میتونه فامیلی ایشون باشه، یزدان حالا برا آقا یا خانم یزدان نوشتن من با 32 سال سن و مدرک B2 فرانسه و گواهینامه پای 1 بدون بیمه میشه برای اسکیل ورکر اقدام کرد؟ مدرک B2 فرانسه دارید ولی شما تحصیلاتتون رو ننوشتید، یعنی گواهینامه پای 1 تحصیلات شما نیست، یعنی من نمیدونم شما دیپلومید، فوق دیپلومید، لیسانسید، با توجه به اینکه مدرک زبان فرانسه هم دارید. به هر حال خوشحال میشم به info@campus.com یه ایمیل بزنید، ما بررسی کنیم شرایطتون رو، بیشتر باهاتون صحبت بکنیم و اگر چنین فرصتی بود با کمال میل در خدمت شما باشیم. 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، 3 تا سوال رو جواب میدیم. شیما صدیقی میگه که میخواستم بدونم برای ویزای توریستی مقدار تمکن مالی چقدر باید باشد، آیا از سند خونه میشه برای تمکن مالی استفاده کرد؟ خیر، تمکن مالی شما رقم معین هم نداره، بستگی به پلن شما دارد. وقتی شما دارید برای ویزای توریستی دارید اقدام میکنید، حتما یه پلن سفری دارید، یه برنامه دارید، سفرتون قرار 1 ماه باشه، قرار 2 ماه باشه، قرار 5 روز باشه، قرار 1 هفته باشه، متناسب با این که شما چه برنامه سفری دارید، چقدر قرار از کانادا بمانید، بایستی که بتونید هزینه ها رو بدین دیگه، هزینه بلیتتون، هزینه جابجاییتون در داخل خاک و همینطور هزینه خورد و خوراک و محل اقامت و این حرفا. حالا ممکنه مثلا محل اقامتتون رو اون کسی که شما رو دعوت کرده به عهده میگیره، ولی به هر حال بقیه چیزا یه حساب کتابی باید بشه، یه رقم مینیمومی رو شما در حسابتون داشته باشید و اون پول باید نقد بشه در حساب شما باشه و اگر هم کمتر از 6 ماه هست که در حسابتون هست، بایستی دلیل در واقع منشأ اون پول هم اعلام بشه. ولی سند خونه جای تمکن مالی رو نمیگیره، همونطور که اگه شما سند خونتون رو ببرید در نونوایی بهتون نون نمیدن. این قاعده رو دقت بکنید بهش. وقتی میگن شما تمکن مالی داشته باشید برای ویزای توریستی، برای چه میگوین؟ برای این میگن که مطمئن باشن شما وقتی تشریف میارید کانادا هزینه سفرتون رو داشته باشید و دستتون تو جیبتون باشه. اگه قرار باشه اینجوری نباشه، پس به درد نمیخوره و موفق نخواهید شد. اف کلانی میگه که چرا با این که جواب آزمایشات دکتر مدیکال برای سفارت فرستاده تو سایت آپلود نشده، منظورش دکتر مدیکال یعنی دکتری که بهش مراجعه کردن، یعنی دکتر مورد اعتماد دولت کانادا، در صورتی که دکتر رسید ارسال رو برامون فرستاده و میگن فرستادن. اصلا وظیفه شما نیست که پیگیر این باشید که آیا فرستاده نفرستاده دکتر و اینکه کی وارد توی سایت آپلود میشه. اصلا اون یه داستان داخلی است و نیازی هم نیست که شما برید پیگیر بشید. از کجا میفهمید آپلود شده یا نشده؟ از مسیجی که روی پروفایلتون دارید. خب خیلی وقتا مدیکالتون رفته توی سیستم وارد شده ولی اون پروفایلی که آپدیت نشده، حساب کتاب نداره روش، اون خیلی نمیتونه حساب کنه، جای نگرانی نداره. تو این 20 سال من دارم کار میکنم هیچ وقت ندیدم که به خاطر آپلود نشدن به موقع مدیکال برای کسی مشکل پیش بیاد. این ذهنتون انقدر درگیر این ماجرا نکنید، اون یه امر داخلی است. دکتر معاینه‌شو کرده، وظیفه‌شه که اعلام بکنه، اعلامم که کرده، اون سیستم به طور اتوماتیک و خودکار داره کار خودشو انجام میده. اینا چیزایی نیست که نیازی به پیگیری شما داشته باشه، یعنی که لازم باشد که شما بگید خب چرا چرایی نده، باید صبر بکنید و این قضیه جلو برود و در زمان خودش آپلود هم میشه اگه نشده باشه و بقیه امورات. به صرف اینکه مدیکال شما آپلود شده کارتون تموم نمیشه. فاطمه میگه آیا کاهش 20 درصدی ظرفیت مهاجرت برای پرونده‌های جاب آفر ثبت شده انتظار ویزا نیست تاثیر میگذارد؟ خیر، اینا قضیه برمیگرده به ظرفیت اقامت دائم برای سال آینده بیشتر، که ربطی به داستان اقامت موقت نداره. در مورد پرونده اقامت موقت هم البته اعلامیه‌ای داده شده و داستانی هست، ولی به هر حال همه چیز ما 2025 و معنیش هم این نیست که پرونده هایی رو که حالا توی سیستم هست رو اینا رو همه رو رد میکنن چون میخوان 20 درصد کاهش بدن. داستان چیز دیگری است. و یه چیز دیگه هم که باید توجه بکنن عزیزان، من به خصوص در برنامه اقامت دائم، تصورشون هست که اگر کات کردن یعنی که 20 درصد میخوان بیشتر رفیوزال بدن. نه، خیلی از پرونده ها میمونه، میره توی سهمیه مثلا سال آینده. یکی از دلایلی که بعضی وقتا پرونده طولانی میشه هم همین هست که تعداد ویزایی که در یک سال قرار بوده ثبت صادر بکنن به کپ رسیده. خب خیلی پرونده ها باقی میموند سال سال بعد توی سهمیه سال بعد اولا اتفاقشون میفته. برای این رو خیلی جدی نگیرید. مهم اینه که کلیت سیاست های مهاجرتی کانادا رو به در واقع کم شدن و بسته شدن است متاسفانه، و دولت لیبرال داره از ترس مرگ خودکشی میکنه. یکی از دوستان من گفتم از ترس مرگ خودکشی میکنه یعنی چی؟ از این بابت که ببینید دولت لیبرال مسئلش اینه الان که زیر فشار افکار عمومی هست به دلیل اینکه مهاجرت رو تقریبا بیرویه آزاد کرده بوده. حالا تازه اون مهاجرت بیرویه هم که عرض می کنم خدمتون، معنیش این نیست که در واقع به هر کسی که می شده دادن، نه، اونم در واقع تناسب نداشته. توی یه سر برنامه خیلی دست و دلباز بودن، در یک سر برنامه های مهمتر دست و دلباز نبودن و این باعث شده که بسیاری از در واقع خیلی ناعادلانه برخورد بشه. افرادی که بایستی میگرفتن نگرفتن، افرادی که نباید میگرفتن گرفتن، افرادی که توی برنامه اقامت دائم سالها منتظر بودند همچنان هم منتظر، افرادی که یه درخواست ویزای موقت بسیاری رو بدون بررسی کافی دادن. بخاطر همینه که الان محافظه کارم صداشون در اومده که آقا 700 نفر از فلان نهاد ایرانی اینجا هستن و از این قصه. حالا اداره مهاجرت لیبرال
دولت لیبرال برای اینکه رأی دست نده بودو بودو اومده داره رول بک میکنه و میگه آقا ما کارمون درست نبوده و دیر اقدام کردیم برای کنترل مهاجرت و نمیدونم این حرفا. به این امید که این باعث بشه که اون دسته از افرادی که به دلیل سیاست‌های مهاجرتی لیبرال‌ها از لیبرال‌ها ناراحتند نرن رو به محافظه‌کاران بدن و همچنان با لیبرال‌ها بمانند، که خب البته به نظر من تلاش بی جایی است و به جایی هم نمیرسه. متاسفانه یا خوشبختانه لیبرال‌ها اون مومنتوم رو از دست دادن و محافظه‌کارانن که الان وضعیت بهتری رو در نظر سنجی‌ها دارن. در هر صورت اتفاقی که داره میفته و یکی یکی داره آقای میلر به بهانه‌های مختلف سیستم رو بسته تر میکند. حالا امیدوارم که در سالهای بعد شرایط بهتری هم باشه. انقدر هم شرایط برای کسانی که واجد شرایط هستن بد نیست. تو ویزاهای موقت الان بله خیلی شانس زیادی نیست، ولی برنامه‌های مهاجرت سالیدی وجود داره مثل استارتاپ و بسیاری برنامه‌های دیگری که خود برنامه استانی هم همینطور که میشه اقدام کرد و میشه امیدوار بود که به طرز درستی اقامت دائم رو گرفت. ولی اون روش‌های میانبر، اینکه بیایم حالا ببینیم چی میشه، الان هزاران نفر اینجا در خیابان‌های تورنتو و ونکوور دارن راه میرن، یه ویزای دروازه کاری هم توی جیبشون هست ولی نمیدونن بعد چیکار بکنن، دست اقامت دائمشون روی هواست، نمیتونن برگردن، نمیتونن بمونن و یه شرط عجیب غریبی رو بسیاری از افراد دارن. حالا در صورت عزیزانی هم که توی همچین شرطی هستن حتما با ما مشورت داشته باشن، مراجعه بکنن، مشاوره داشته باشیم که ببینیم چه میشه برایشون کرد. و عزیزانی هم که به هر حال در ایران هستن دقت بکنید، خیلی روی ویزاهای موقت الان روش برنامه‌ریزی نکنید. اونهایی هم که حتی دارن و میخوان بیان به گونه‌ای نباشه که تصور کنن حضور در اینجا همین مشکلاتشون رو حل میکنه. بدانید که بحث اقامت دائم مسئله بسیار بسیار مهم و پیچیده است که صرف حضورتون در کانادا چندان بهش ممکنه کمک نکنه، بعد این ماجرا عاقلانه تر برخورد کرد. بسیار ممنونم از اینکه با ما بودید. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تا درودی دیگر، بدرود.